اینجا تهران جام جم استدیوی پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردی
دنیا بدون خط خوردی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی در مورد ابعاد سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر اصغر ایمانی از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب ایمانی توضیح بفرمایید که سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران با چه اهدافی صورت می‌گیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که آقای بورل با رایزنی هایی که با سفارت ما در جمهوری اسلامی داشتن قرار بر این شد که ایشون در واقع یک سفری رو به تهران بیان و از نزدیک راجع به در واقع برقراری برجام که تقریبا از دولت آقای رئیسی، یعنی دولت سیزدهم تقریبا کمی ابتر مونده بود، رو بهش تسریع ببخشن و بتونن دوباره باب مذاکرات رو باز بکنن.
بله.
به همین منظور در واقع با رایزنی‌هایی که با وزیر محترم و جناب آقای عبداللهیان انجام دادن و آقای خطیب‌زاده هم در واقع به عنوان سخنگو اعلام کردن، ایشون اهدافشون از این سفر این است که بتوانن با مقامات جمهوری اسلامی در خصوص برجام و خلاهایی که بین ایران و آژانس در واقع اتفاق افتاده گفتگو بکنن و بتوانن برجام رو دوباره احیا بکنن.
بله. آقای دکتر ایمانی، خب حالا من برمیگردم به همین جملات پایانی فرمایش حضرت عالی که هدف این هستش که حالا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میاد به تهران برجام احیا بشه، ولی خب ما قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو داشتیم که به حال همین کشورهای اروپایی بهش رأی دادن، علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد و اینها در تضاد با این گونه سفرهاست که اساساً ما از این طرف به حال قطعنامه های اونها علیه جمهوری اسلامی ایران رو مشاهده میکنیم، از یه طرفی هم به تعبیر خودشون تلاششون برای احیای برجام رو. این گونه کشورهای اروپایی یا به حال مسئولان اتحادیه اروپا چگونه این دوگانه رو برای مردم خودشون حداقل توجیه میکنن؟
بله، ببینید دو تا اتفاق افتاد توی این ماهای اخیر. یکی بحث صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران بود که همچنان که شما به درستی فرمودید اتحادیه اروپا در واقع به این رأی داد. اما اتفاق بعدی این بود که ما رابطه‌مون رو با آژانس در واقع محدودتر کردیم و بخشی از تصاویر آژانس رو قطع کردیم. این هم نه به جهت در واقع کار آمرانه ما بود، بلکه به جهت خود پیشنویس برجام اتفاق افتاد و اروپایی‌ها و مخصوصاً آژانس بایستی که مسائلی رو توی عرصه همین برجام رعایت می‌کردن که رعایت نکردن. ببینید که خود از اتحادیه هم جامعه عسکری اعتراض کردید که خود برجام در واقع یک مدت زمان خاصی داره و تعهداتی برای طرفین، هرچند که امریکا در واقع از این موضوع خارج شده و آقای بایدن هم آمد و تمایل نشون داد، اما هنوز به طور رسمی آقای بایدن نه در کنگره آمریکا، نه در مجامع، نه در خدمت شما رسانه ها رسما اعلام نکرده که داره برمیگرده. فقط یک نماینده ویژه‌ای رو به نام آقای رابط مالی رو به عنوان در واقع نماینده خودش داره به سوی اتحادیه اروپا میفرسته و عملا آقای رابط مالی با ما مستقیم مذاکره نمیکنه، عملا داره به اتحادیه اروپا. ما حرفمون در واقع این بود توی این چند وقت اخیر، مخصوصا بعد از دولت 13 اولا امریکا رسما اعلام بکنه که داره به برجام برمیگرده. این یه نکته. نکته بعد این هست که پایبند به تعهدات همین برجام باشه، برجام سال 2015 باشه، چیز اضافه‌ای نبوده. بنابراین با توجه به همین اتفاقات اخیری هم که افتاده، خب صدور این قطعنامه اتفاق افتاده، ما منجر شدیم که بتوانیم بخشی از در واقع تصاویر و یا اطلاعاتی رو که آژانس از ما می‌خواست اینا رو محدود کنیم. همین هم باعث شده که ما هم در خواسته هامون عزم جدی داریم. به همین رابطه خب رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در واقع آمده به همین منظور بتوانه این چالش ها رو در واقع بتوانه مرتفع کنه.
بله آقای دکتر، به این فرمایشات شما عزیز شنونده این پرسش رو مطرح کردن، گفتن از آقای ایمانی بپرسید که آیا حضور مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در تهران یه فرصت برای ایرانه یا یه فرصت برای اعضای 4+1؟
من فکر میکنم یک فرصت برای اتحادیه اروپا است در واقع، که بتونن از این فرصت استفاده بکنن.
بله،
علی رغم که در واقع خب در رجزخانی هاشون خود آقای خدمت شما از کنم که برول یا آقای مورا، یعنی که مورا در واقع اینها گفتن که ایران از این فرصت استفاده کنه از این سفر، در حالی که این به عکسه. همینطور که شما میدونید خب اونها در واقع بایستی که دست همکاری رو به سمت ما دراز کنن و ما که این دست همکاری رو از این فرصت دست استفاده کنن، وگرنه اگر که از این سفرها و از این دیدارها فرصت کافی استفاده نکنن، برجام خود به خود در واقع، من یه بارم توی مصاحبه گفتم، بیات شده از لحاظ ما.
بله.
از لحاظ ما بیات شده و فرد در واقع برجام دیگه ماهیت خودش رو هر روز داره از دست میده. همینطور که شما میبینید حداقل این است که آیون انقدر همت نکردن که در دولت آقای رئیسی که تقریبا الان 9 ماه ازش گذشته، اولین باری که رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا داره به کشور ما میاد برای بار مذاکره، در حالی که اگر این مسئله واقعا جدی بود باید پیشتر از اینها میومدن و مسائل رو پیگیری میکردن و دنبال میکردن.
بله، حالا من زمانی که شما توضیح میدادید داشتم زیرنویس شبکه خبرم نگاه میکردم که آقای امیر عبداللهیان صحبتش با آقای بورل رو مثبت ارزیابی کرده، گفته ایران آمادگی داره که در ظرف چند روز آینده گفتگوها رو مجددا از سر بگیره. این به معنای این هستش که ما قرار هست فارغ از بحث در واقع قطعنامه اخیر شورای حکام بریم وارد فضای مذاکرات بشیم؟ آقای
ببینید، آقای عسکری، ببینید سیاست خارجی در واقع سیاست همه جانبه است.
بله،
یادمون باشه حالا یه بخشی در واقع مربوط به دیپلماسی ایرانه، اما یه بخش دیپلماسی ما مربوط به منطقه است. همونطور که می‌دونید ما هم خب چند روز پیش در واقع با آقای لاواروف مسئول در واقع یا وزیر امور خارجه شوروی
بله
با ما بله روسیه مذاکره داشتیم، با چینی ها ما مذاکره داشتیم.
درسته.
همینطور هم خب آقای رابمالی و آقای موران هم در بروکسل اومدن یه نشستی با هم داشتن راجع به بحث ایران.
درسته.
بنابراین چون بحث منطقه‌ای است، لذا یه بخشی از این باب مذاکره بایستی که بین کشورها حل و فصل بشه.
بله.
فقط مختص در واقع داخل ما نیست. بنابراین من به نظر میرسه که خب خود امریکایی‌ها و اروپایی‌ها به اینجا فعلا رسیدن که بتونن با ما سر یه میز مذاکره بشینن، اما قبل از هیچ پیش داوری قطعا در واقع اگر امریکایی‌ها و اروپایی‌ها بخوان تو این مذاکرات از این فرصت استفاده کنن، حتما بایستی که تعهدات ما قبل خودشون رو در واقع اجرا بکنن تا بشه یک مذاکره دو جانبه رو در عرصه بین الملل جاری ساخت.
انشالله. خیلی متشکرم جناب ایمانی عزیز به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
درود بر شما. از این شنونده ابعاد سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، موضوع گفتگوی من با آقای ایمانی بود از کارشناسان مسائل بین الملل. معاون وزیر جهاد کشاورزی پیش بینی کرد طرح فروش نان با دستگاه کارتخوان هوشمند حداکثر تا پایان تیر ماه در کل کشور به اجرا درآید. محمد قربانی گفت برای اجرای طرح توزیع نان با دستگاه کارتخوان در کشور نیاز به 83,000 دستگاه کارتخوان است که در صورت تجهیز همه نانوایی‌ها این طرح عملیاتی خواهد شد. طرح هوشمندسازی یارانه آردونان پیش از این در استان‌های زنجان، قزوین، گیلان، فارس، ایلام، گلستان، همدان، چهارمحال، بختیاری و سمنان اجرایی شده بود و اجرای مرحله اول این طرح از 30 خرداد در استان تهران نیز آغاز شد و حدود 9,000 دستگاه کارتخوان به نانوایی‌ها اختصاص پیدا کرد. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آیار از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش در خصوص جابجایی در ریاست سازمان اطلاعات سپاه می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر محمد صادق کوشکی از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستند. جناب کوشکی سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام و وقت بخیر میگم خدمت شما جمعی از شریف دوستان حاضر در استودیو و عزیزان شنونده، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. که آقای کوشکی، خب با تصمیم فرمانده کل سپاه به حال ریاست سازمان اطلاعات سپاه به سردار کاظمی واگذار شد. امروز هم مراسم تودیع معارفه برگزار شد. از خدمات 13 ساله حجت الاسلام تائب در این مسئولیت قدردانی شد. این بحث در واقع جابجایی در ریاست سازمان اطلاعات سپاه که قطعا یه امر طبیعی است، بعد از 13 سال به حال آقای تائب از اونجا میرن، آقای کاظمی میان، در انتصابات و به هر حال روال جابجایی ها یه بحث تقریبا طبیعی به نظر میرسه. ولی خب این بحث خیلی هم در شبکه‌های اجتماعی هم بازخورد داشت و به هر حال دیدگاه متفاوتی در این رهگذر مطرح شد. از نگاه شما به هر حال این جابجایی ها که در ریاست سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفته با چه اهدافی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای دکتر میشه کمی بلندتر صحبت بفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که اشاره کردین، طبیعت هر ساختار سازمانی این هست که مدیریتش در حال گردش باشه. این مدیریت در حال گردش بودن تو برخی از نهادها زمان مشخصی داره. مثلا در سازمان صدا و سیما ما شاهد بودیم در همین یک دهه اخیر دقیقا در یک بازه‌های زمانی مشخص 5 ساله عوض میشه، یا در ساختار دولت با رأی مردم رئیس جمهور تغییر میکنه و همینطور قوه قضاییه و بقیه عرصه ها. به همین خاطر خیلی طبیعی است که در یک دستگاهی مثل دستگاه اطلاعاتی هم این تغییر تحولات اتفاق بیفته.
بله.
اما چون دستگاه های اطلاعاتی به هر حال اون شفافیت سایر دستگاه ها رو ندارن بر اساس نوع مأموریت هاشون، فقط در ایران هم نیست، در همه جای جهان به هر حال دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی یه مقدار اسرارآمیزترن، ابهام بیشتری دارن و همین در واقع در پس پرده ابهام بودن که ماهیت و ذات این دستگاه ها ایجاب میکنه، باعث میشه که وقتی یه تغییری صورت بگیره گمان زنی های مختلف، حدس ها و نکات متفاوتی گفته بشه. اما اصل مطلب این هست که به طور طبیعی وقتی که حالا فردی مثل طائب به نوعی این سازمان رو ایجاد مؤسس در واقع به حساب میاد، به نوعی این سازمان رو تو مسیر تبدیل شدن به یک بازوی اطلاعاتی و امنیتی جدید برای جمهوری اسلامی قرار داده و طبیعی است که بعد از مدتی این سازمان نیاز داشته باشه به یک فکر تازه، به یک دیدگاه تازه و به همین خاطر ماجرا اصلش یک اتفاق طبیعی است. حالا ممکنه کسی بگه چرا در این زمان؟ خب اگر 2 سال پیش هم اتفاق می افتاد می گفتن چرا در این مقطع؟ یعنی این برمیگرده به همون ذات مبهم این دستگاه ها که عرض کردم طبیعی مأموریتشون هست. این یه نکته. نکته بعدی دیگر این هست که در این میان حالا غیر از رسانه ها و فعالان رسانه ای خودی، جالبه که رژیم صهیونیستی پیشگام شد در اینکه بگه چرا این اتفاق افتاد و این اتفاق رو ناشی از این دونست که این سازمان در انجام مأموریت‌های خودش علیه رژیم صهیونیستی ناموفق بوده. این اتفاق رو و این نوع تحلیل رو واقعیتش اینه که تو زبان مثل فارسی بهش میگن از آب کره گرفتن. یعنی اینکه یک اتفاق طبیعی در یک دستگاه اطلاعاتی امنیتی برگرده به اینکه مسئولش در برخورد با رژیم صهیونیستی ناموفق عمل کرده، واقعیتش اگر ما بشماریم حوادث و اتفاقاتی که در خصوص رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده، هر چه باشد تغییر سازمان قطعا ناکامی و ناتوانی این سازمان در برخورد با رژیم صهیونیستی نیست، چون در چند ماه اخیر شدت ضربات متعدد و مبهمی که به رژیم صهیونیستی وارد اومده و در واقع حملات متعدد در حوزه سایبری گرفته تا حملات واقعی، نشون میده که حجم حملات علیه رژیم صهیونیستی در این دو سه ماه اخیر بی‌نظیر و کم‌نظیر بوده. به همین خاطر این گمان زنی ها و این تحلیل های ارائه شده از روی رسانه های صهیونیستی قطعا در عالم واقع مشتری پیدا نخواهد کرد. به هر حال همه دیدن که وقتی حتی سامانه هشدار رژیم صهیونیستی هک میشه، در تلویزیون ها و شبکه های رسمی این رژیم گفته میشه ما از این به بعد نمیدونیم که اگر آژیر خطر به صدا در اومد به پناهگاه بریم یا نه. این یعنی اینکه این یکی از صدها عملیاتی است که توی این مدت اتفاق افتاده. و نکته بعدی این هست که ببینیم نوع جابجایی چگونه است. یعنی وقتی که آقای طائب میره کنار، کسی میاد به جای او که او هم در مدت طولانی در یک ساختار امنیتی و اطلاعاتی دیگر، یعنی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه کار کرده، و دقیقا کسی میاد که به نوعی از همون مکتب، از همون دیدگاه و از همون در واقع سبک مدیریتی است. طبیعتا نوآوری های خواهد بود، نیروهای مدیریتی این سازمان به نوع طبیعت در واقع تغییر مدیریت اصلی تغییر خواهند کرد. و به نظر میرسه که سازمان اطلاعات سپاه با این تغییر یک نوع تازگی در مدیریت و طبیعتا تازگی در نگرش ها، تازگی در روش ها رو حتی میتونه تجربه بکنه. هرچند که اصول این سازمان اصولی است بر اساس ماموریت های قانونی، و اینکه بعضی ها حتی از نیروهای در واقع رسانه‌ای درون نظام و کشور مثلا گفتن که تهاجمی تر خواهد شد یا نمیدونم این گونه خواهد شد اون گونه خواهد شد، واقعیت اینه که بیشتر حدس رسانه‌ای است، خیلی بهره‌ای از واقعیت نداره، چون این سازمان بر اساس ماموریت های قانونیش پیش میره و این گونه نیست که اگر مدیری عوض بشه مثلا چرخش های خاصی در اون اتفاق میفته. نکته آخر هم که شاید کمتر به اون پرداخته شده باشه این هست که این عزل و نصب توسط فرمانده کل سپاه اتفاق میفته، و از این نظر اون شایبه هایی که بعضا وارد میشد که مشخص نیست مسئول این سازمان به چه کسی پاسخگوست، این مسئول این سازمان به کسی پاسخگو نیست، از این مواردی که مطرح میشد الان دیگه شفاف شد که هر کسی که مسئول این سازمان را از و نصب میکنه طبیعتا رئیس سازمان به او، یعنی فرمانده کل سپاه، پاسخگو خواهد بود. این شایبه رو هم این عزل و نصب برطرف کرد.
بله، خیلی متشکرم از جناب علی آقای کشتی که در این بخش با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده جابجایی در ریاست سازمان اطلاعات سپاه، موضوع گفتگوی من با آقای کوشکی بود از کارشناسان مسائل سیاسی. ساعت 19:49 دقیقه است. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز رو هم بشنوید.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در پرونده ویژه ابعاد نظارتی مجلس رو می‌خوایم بررسی بکنیم. آقای سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوق قضایی مجلس، در این بخش با ما همراه هستند. آقای دلخوش سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی آقای عسکری عزیز و همکاران بسیار خوبتون و مردم عزیز و شریف و شهید پرور ایران عرض سلام و ادب دارم و ایام هفته قوه قضاییه و همچنین فتح خرمشهر رو تبریکم.
درود بر شما. آقای دلخوشی، توضیح می‌فرمایید که مجلس چطور و چگونه از ابزارهای نظارتی خودش استفاده می‌کنه؟
ببینید آقای عسکری، مجلس دو تا وظیفه داره.
بله.
یک وظیفه مجلس بر اساس قانون اساسی قانون‌گذاریه. قانون اساسی هم میگه که قوانینی که مجلس می نویسه قوانین عادی کشوره و این قوانین نباید خلاف شرع و خلاف قانون اساسی باشه. این یک. وظیفه دوم مجلس و نمایندگان بعد نظارتی مجلس هست بر قوانینی که می نویسه. ما در بعد نظارتی نمایندگانمون میتونن از وزرا سوال بکنن، میتونن تذکر کتبی بدن، میتونن تذکر شفاهی بدن در ارتباط با مشکلات مردم، میتونن طرح سوال بکنن، میتونن درخواست استیضاح از وزرا رو داشته باشن، چون وزرا عنوان دستگاه‌های اجرایی هستن که مجلس به اینها رأی داده، و حتی از رئیس جمهور میتونن سوال بکنن و استیضاح بکنن. این وظایف مجلسه و معاونت ما قوانین داریم، معاونت نظارت مجلس داریم، هیئت تطبیق مسببات دولت با قانون داریم که اون هم کارش نظارت بر قوانینیه که مجلس می نویسه، که خدای نکرده دولت ها نسبت به قوانینی که مجلس می نویسه در تصویب نامه هاشون انحرافی پیدا نکنن، و اونجا هم اگر انحرافی پیدا بکنن هیئت تطبیق حکم اولیه میده، اگر دولتی برگشت از اون خلافی کرده خب حل میشه، اگر نه حکم قطعی صادر میشه و مراحل بعدی خودش رو طی میکنه.
بله آقای دلخوش، یکی از مباحثی که به حال مطرح بوده در حوزه تحقیق و تفحص این بوده که اگر مثلا تحقیق تفحصی هم انجام شده یا گزارشاش مثلا به قوه قضایی رفته، خیلی نتایج اون بعد از ارجاع به دستگاه قضایی برای مردم مشخص نشده، یا حداقل به اصلاح رویه ها و یا روندهای معیوب منجر نشده. یه توضیح میفرمایید در این خصوص؟
ببینید، در ارتباط با این بخش وظیفه نمایندگان چند تا موضوع بسیار مهمه.
بله،
موضوع اول اینه که اولا باید دید که تحقیق و تفحص کننده نیتش از تحقیق و تفحص چیه.
درسته.
یک نفر هم میتونه درخواست تحقیق و تفحص بده یا درخواست 234 آیین‌نامه ماده 234 بکنه که گزارش وضعیت کار اون دستگاه اجرایی رسیدگی بشه. بر اساس ماده 212 و مواد دیگر هم میتونه درخواست تحقیق و تفحص بکنه. این یک. دوم این که تحقیق و تفحص مراحلی داره. بعد از اینکه اومد وارد مجلس شد، اول صحن مجلس رأی گیری میکنن. یه بخش از تحقیق و تفحص ها احتمال داره مجلس رأی نده، یه بخش هم مجلس رأی که میده در کمیسیون تخصصی مربوطه. مثلا شما در مورد صنعت و معدن تحقیق و تفحص میکنید، کمیسیون صنعت و معدن باید هیئت رو تشکیل بده از 15 نفری که میتونن عضو هیئت تحقیق و تفحص بشن، 10 نفر عضو همون کمیسیون هستن، 5 نفر هم تحقیق و تفحص کنندگان و سوال کنندگان. اینی که شما میفرمایید چه تحقیق و تفحص در بعضی از موارد ناکار آمده، اولا یکی این که تعداد تحقیق و تفحص وقتی افزایش پیدا بکنه، مثلا دوره دهم مجلس ما نزدیک شاید 70-80 تحقیق و تفحصمون در طول اون دوران روی زمین مون.
ما یک دقیقه آقای دکتر فرصت داریم.
بله، یک بخش کمینی که در بین راه وزیر مربوطه واسطه میندازه یا میاد تو جلسات تخصصی اعلام میکنه که من به هر حال سعی میکنم این خواسته های شما که خواسته های مردم هست در واقع اینا رو جامعه عمل بپوشونم. یه بخش هم به هر حال وقتی گزارش قرائت میشه شاید ضعف آیین‌نامه است، میره برای قوه قضاییه، اونجا دیگه مجلس شفاف معلوم نکرده که این نهایتاً قوه قضاییه اگر رسیدگی نکرد چه باید بشود.
درسته.
وگرنه بعضیاش راحت به هر حال جواب میگیره و حرف شما هم درسته آقای عسکری که تعدادی از تحقیق و تفحص‌ها رو زمین میمونه.
بله، خیلی متشکرم جناب دلخوش. ممنونم که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خداحافظ.
عصر شما بخیر، خدا نگهدارتون. از شنونده آخرین بخش گفتگوی ما اختصاص داشت به ابعاد نظارتی مجلس. آقای دکتر دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در این بخش با ما همراه بودن. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسه. از همراهیتون سیمون سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور، با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401. سازمان بسیج سازندگی کشور.
همراهان گرامی، شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو، رسیدیم به ساعت 20. دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه گفتگوی فرهنگی رو. علاقمندان